الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفته فرمود لو قام لصلاة و نواها فی قلبی فسبق لسانه او خیال و خطورن. مرحوم آقای بروجردی تعلیقی زده، بعضی رفقا هم دیروز صحبت کردن، اون تعلیقه ربطی به نیت خطوره نداره. مرحوم آقای بروجردی هم به اصطلاح خطوری نیست، اختاری نیست، تعلیقه نزد. سید گفت اختار لازم نیست، تعلیقه نزد. مرحوم آقای بروجردی اختاری نیست. اینجا که تعلیقه زده نیازی به تعلیقا نبوده. این که خیال و خطورن گفته، یه وقت این همی که خطورنه، این صورت مختوره دیگه، این نشه که اویی که معو بشود. بخوند عبارت آقای بروجردی را. یک بار دیگه میگه اون صورتی که تو ذهنش هست مطابق همون که نیت کرده، او از بین نره. این خطورش مثلا خطور خیالیش یک چی باشه، آبکی باشه، مثلا یک چیز جدی نباشه که اون رو صورت ذهنیه او رو عوض کنه. مثلا کلام سیدم همون مراد سیدم همینه ها، خطور بکنه درش غیر مقامت، نه اینکه این خطور خیالی بره جای اون خطور ارتکازش از بین ببره. نه، گاهی امتنه خطوراتی به ذهن آدم میاد و اون صورت مختوره همچنان باقیه. اینو مخاطب تذکر بده که مقصود سیدم همینه. اینم دیروز ما بردیم اسماء صلات نادرست بودی، همون چیه ابتدا صلاته، اسماء صلات بحث مسئله هجده یه. خب در مسئله هجده صحبتی بود که لو دخل فی فریضت فاتمها به زعم انا نافلتون قفلتن او بالعکس صحت علا مفتوت حد علیه. صحبت کردیم که آیا این فتوای سید علی مقتضی القاعده است یا نه. مرحوم آقای حکیم فرموده بود علی مقتضی القاعده، مرحوم آقای خویی فرموده بود علی خلاف القاعده. نکته کلام مرحوم آقای خویی این بود که در امور قصدیه خطای در تطبیق معنا نداره. همون رو که قصد کردی دیگه واقع بشه دیگه، خطا بردار نیست. و ادعا کرد که این که نماز فریضه یا نافله یا، اینم امر قصدیه. ما در این مقدمه ثانیش مناقشه کردیم، گفتیم نه، فریضه و نافله اینجا مثل بقیه جاها بله امر قصدی نیست. این که باید در مشترکات قصد بکنیم دو رکعت نماز بعد طلوع الفجر باید قصد بکنیم، قبل از طلوع الفجر نه، قبل از طلوع الفجر دو رکعت نماز بخونیم میشه نافله، نیایی چی؟ نه، بعد از طلوع فجر تا بشه مشترک. این برای تمییزه. ما باید در مقام امتثال به تعبیر مرحوم ناینی اراده فاعلیه تعلق بگیرد به چیزی که اراده آمریه تعلق گرفته. باید قصد بکنه میتونه اونی را که اون میخواد، اونی را که میخواد. دو رکعت فجر بیارم، اگر اشاره نکنم به اون دو رکعت مستحب، اشاره نکنم به دو رکعت واجب، این دو رکعت بدون اشاره مراد و مطلوب مولا نیست. دو تا مراد داره مولا اینجا. یه دو رکعتی را گفته بیار، مصلحت لزومیه نداره، اذن در ترخیص داره. یه دو رکعت را هم گفته بیار و باید بیاری، اذن در ترخیص نداره. من اگر خواسته باشم امتثال کنم، باید معین کنم این دو رکعتی را میارم اون دو رکعتیه که اذن در ترک داره، از باب اشاره به مراد، نه اذن در ترک، نه اذن در ترک قصدیه، برای که میخوام به اون مرادش اشاره کنم. امتثال یعنی اراده کردن مطلوب شارع. مطلوب دو تا مطلوب داره، یه مطلوب داره مصلحت لزومیه نداره، امرش استحبابیه، میگم نماز دو رکعت، اون نمازی را میخوانم که امرش استحبابیه، اشاره میکنم به اون مطلوب غیر الزامیش. بلکه اگر شما اعتقادتون این باشه نه، هر دوش واجبه، هر دوش واجبه، میگید که من میارم اون دو رکعتی را که قبل از دو رکعت صبح، یکی از خصوصات نافله فجرم، نه که در لااقل افضل، قبل از فریضه فجره، میارم اون دو رکعت واجب که قبل از فریضه فجره، عمل صحیح ها. قصد وجوب جاهل بودی یا تشریح کردی، اصلا مضر نیست. اینو میخوایم جا بندازیم که در رکعت الفجر چه واجبش چه مستحبش، باز وجوب استحباب قصدی نیستن، مثل بقیه وجوب استحباب های دیگه که ایشون هم قبول دارن قصدی نیست. این که فقها میگن نافله را قصد بکنن، نه چون نفلیت قصدیه، برای که اشاره کنه به اون مطلوب و مراد مولا. راه اشاره اینه، شما اگر اعتقاد داری هر دوتا رکعت واجبن، بگیم دو رکعت نماز میخوانم، اون نماز قبل از اون دو رکعت، اون دو رکعت قبل را میخوانم، نافله را آوردی، با اینکه اصلا اعتقاد داری واجبه، وجوب را اصلا قصد نکردی، اعتقاد داری استحباب را اصلا قصد نکردی، اعتقاد داری وجوب دار واجبه، باز نماز صحیحه. نکته این که نافله را یک بار دیم بحث کردیم، نکته این که در مشترک بین واجب و مستحب باید قصد کنی وجوب را، باید قصد کنی استحباب را، نکتهش نیست که وجوب استحباب امر قصدیه، بابا وجوب استحباب امر واقعیه، خودشون را امر انتزاعی میدانه از یه واقعیتی، نکتهش اینه که میخوایم اشاره کنیم به اون مطلوبه، دو تا مطلوبه میخوام جداش کنیم، کدوم مطلوب میخوام بیاری؟ جامع مطلوب نیست، دو تا سنف مطلوبه، یه سنفیه که مصلحت لزومی نداره مستحب کرده، یکی مصلحت لزومی داره واجب کرده. میگه من اون دو رکعت مستحب را میارم برای اینکه اون مطلوب مولا را قصد کرده باشم، اگر نگم اون مستحب را میارم، این دو رکعت بیارم، دو رکعت نماز میخوانم، اشاره نمی کنم نه به اون واجب نه به اون مستحب، این مراد مولا نیست، مولا دو تا مطلوب داره، یکش الزامی یکش غیر الزامی. این دوتا نه مستاق واجب قرار میگیرن نه مستاق، چون اون مطلوب را اراده نکرده ای، قصد نکرده ای. نه دیگه، مقابل هم هستن. قصد یعنی نیر قصد نکنی محقق واقع نمیشه. تمیز اگر باشه میگیم برای تمیز، اگر چیز دیگه جایگزین شد با او تمیز حاصل شد، قصد نکردی ای بیرم. تمام هم ما اینه، این برای تمیزه. شاهدش اینه که اگر اینها را قصد نکردم، یک ممیز دیگری را پیش خودم درست کردم، با او اشاره کردم به مطلوب مولا، نمازم صحیحه. اما داره که التفات پیدا نه، قطعا قبول داره، ارتکازش نره میپذیره. ولی خب چون معروف اینه که در نافله فجر در مشترکات باید قصد وجوب استحباب را بکنی، ایشون آمده گفته این امر قصدیه. خب ما اشکالمون با آقای اینه، این امر قصدی نیستن و شما در غیر امر قصدی میگی خطای در تطبیق مجال داره، اینجا مجال داره. و اما اصل حرف ما تو ذهنمون اینه که مسئله واضحه علل قاعده و روایات هم تعبد نیست، ارشاد به یک واقعیت. کسی که پا شده برای دو رکعت واجب، پا شده دو رکعت نماز واجب بخواند، نیتم کرد اصلی رکعته واجب، واجب رو اشاره کنه و اون نمازی که مطلوب دومه خداوند، مطلوب اولش آوردید، اون مطلوب دومیش واجبه. یعنی دومی خودش یک اشارهه. کسی که قصد کرده و قیام کرده و افتتاح کرده نمازش را به قصدی، اگر وسط نماز زعم پیدا میکنه که داره مستحب انجام میده، سهو میکنه که داره مستحب انجام میده، در او قصدش خلل ایجاد نشده، هنوز در ارتکازش همینه که من این نماز واجب را دارم میارم، اون قصد اولیه در ارتکازش محققه. این سهو مثل اون خیالیه که در مسئله قبل به ذهن می آمد. برای خوب واضح بشود، فرق است بین این که انسان التفات داشته باشه که نماز را به نیت وجوب شروع کرد، التفات داره بعد میگه بابا نه دلم نمیچسبه، عدول میکنم میگه مستحب باشد. حالا درست یا نادرست فعلا بحث نداریم ها، التفات داره که من نماز واجب را شروع کردم ولی لا سهون عن التفاتن، میگه به دلم نچسبی، دلش کنی نماز نماز رو شروع کرده، امام نیامده، نماز واجب رو شروع کرد، یهو دید سرکله امام داره تون تون میاد میخواه بره به محراب، که بذار عدول کنیم این نماز را مستحب قرار بدیم. عدول اون قصد رو از بین میبره، یعنی بقاعن من قصد نماز واجب را ندارم. ببینید همین احساس میکنید یا نه؟ بل وجدان فرق بین این که من التفات دارم عدول میکنم، دیگه اون قصد اولی زایل میشه، یک قصد جدیدی میاد، یا بین و بین این که نه خیال کردم که دارم نماز مستحب میخونم به نیت استحباب اینا رو خوندم. این اون تصمیم ارتکازیشو این نیت از بین نمیبره. این در حقیقت یه چیز چی بگیم، مثلا آبکی، تعبیری بکن سطحی، یه چیز سطحی، یه توصیف سطحی میکنه که این کار من، این کار من دارم مستحب را انجام میدم. این خطای در تطبیق یعنی به حیث ازش بگیم بابا تو که نماز واجب، خودش ملتفت بشه، ای بابا ما که نماز واجب را شروع کرده بودیم، میگه ای چیز به ذهن ما رسید، ولش کن. این عمیق نیست، فرق است بین عدول و اونجایی که غفلتاً از روی غفلت، غفلت اون ارتکاز را، اون قصد اولیه را زایل نمی کنه. نه این نیت ای که قسم استحباب را جدی نیست، تخیل میکنه داره مستحب، لذا همون اگر ملتفت بشم بابا نه بابا نماز واجب داریم میخوریم، چی داره من چه تخیل میکنم. اینه که در مقام ما الان در همین جا با اینکه قصدی نیست میگیم عدول کنم مضر، چون تا الان اشاره میکرد اون مطلوب دومی را، از الان داره اشاره میکنه مطلوب اولی را. نه مطلوب اولی کلی نه، نه مطلوب دومی کلی نه. ما در عدول واجب و مستحب هم میگیم گیر داره، چون اون مطلوب مولار نیاورده، به نصف در نصف نماز اشاره کرده یک مطلوب، اون مطلوب میخوام بیارم نصف نماز رو یک مطلوب دیگه، هیچ کدوم مطلوب مولار نیاورده. ما میگیم اشاره، ولی اشاره مضره، مثل اون قصد فرق نمی کنه از این جهتش، ولی نکته این که در موارد غفلت نیت ضرر ندارد، نکتش اینه که اون نیت اولیه باقیه، یه امر سطحیه، یه تخیلیه که به التفات، اندک التفاتی زایل می شود. و این که در سه تا روایت است تأکید می کنه همین اتفاق افتاده، میگه من نماز را شروع کردم به عنوان وجوب، بعد سهو عارض شد نیت استحباب کردم، حضرت فرمود الصلاة علی مفتتح، همینو میخواد بیان بکنه، نه که تعبد میخواد بکند که شما متعبدی که باید به همون که افتاح کردی ادامه بدین. نه، ما به عکس مرحوم آقای خویی میفرماد قاعده میگه باطله، روایت میگه تعبده، ما میگیم نه، قاعده میگه صحیحه، روایت هم میگه تعبده. شاید اونایی که میگن این علل قاعده و شا و یشهد و نیدل و شاهدش، شاید اونام همین را میخوان بگن تعبد نیست. الصلاة علی مفتتح، بابا برای نماز قیام کردی، برای نماز نیت نماز واجب کردی، تو داری نماز واجب میخونی، این غفلتت که میگی اینا مستحب. خب حالا این بیانیه که ما در ذهنمون هست و میگیم که فر حالا خب اون شه عدول دیگه، اون شه مصداق عدول، یا عدوله بین یا عدوله یا لا عدوله. اگر به حد عدول نرسد، همینه که مرموز که سیدم همینه، لو دخل فی فریضت فاتم ما به زعم، ای عدول نکرده بدبخت، زعمش اینه به زعم انها نافلتون قفلتن و بالعکس صحت علا مفتوت حلله. خب اگر کسی را قبول کرد به فبه ها، اگر قبول نکرد نوبت میرسه به روایات، گفت نه علا خلاف القاعده است، نوبت به روایات میرسه. سه تا ما روایت در این باب داریم که مرحوم آقای خویی اولی استدلال میکند، دو تای دیگر هم مؤید قرار میده. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره قال فی کتاب حریز انه قال، در کتاب حریزه که گفته حریز انی نسیتو انی فی صلات فریضه، یادم رفت که در نماز فریضه. خیلی نسیانها سطحیه، یادش میره آدم سطحیه، به مجرد التفات. ما هم خدامون نماز میخونیم، گاه گاهی نماز زور میخونیم، فکر نماز عصر میخونیم، این همین هست، این سطحیه، به مرحله عدول نمیرسه. اگر عدول، اگر آره دیگه، یا عدول سطحی، یعنی با او جمع نمیشه که دوتا نیت که جمع نمیشه، هم نیت داره، اینجا رو متضاد در قبول داریم. پس نیست اون دیگه، اون از بین رفته یا نرفته. حالا بذار، حالا شما قبول ندارید روایت، حالا با تعبد درست کنید. انی نسیت و انی فی صلات فریضتن حتی رکعت و انان ویار تتابعن، وی از الان دیگه تتابعی میخونم قفلتن. قال حریز که فقال، میگه گفتم، فقال علیه السلام هی التي قمت فيها، همونی که قمت فيها، همون معیاره. اذا كنت قمت و انت تنوی فریضتن ثم دخلك الشك، شک که در اینجا یعنی همون، چون از نسیان سوال کرده، اصطلاح رواد زیاده، شک در علم اصول در مقابل ظن، در اصطلاح روایات کثیرم ما شک میگه، این سهو. و دخلک از شک فانت فی الفریزه، با تو در فریزه ایچ شک داخلت شده، فانت اصلا لسان، فانت فی الفریزه تعبد نیست. و این کنت دخلت فی نافلتن فنبیتها فریزتن، فانت تو در نافله ای، نه تعبدن. آقای خوب میگه تعبدن در نافله ای ادامه بده، حالا استظهار دیگه. خب این دلالتش تمام بر مطلب و جای مناقشه دلالی نداره. حتی مرحوم صاحب جواهر گفته در عمدش هم همینه، حالا و عمدش انصافش اینه که میرسیم بحث میکنیم. انما الکلام فی سند این روایت ها. سند این روایت از نظر اشخاص مشکلی نداره، همه جلیل و ننجلیل، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم و هاشم روایتش حالا مصححه، که آقای حکیم گفته مصححه، چون ابراهیم و هاشم توثیق مثلا صریح نداره، مدح داره فقط که نشر الحدیث فی القوم، نمیدونم از کان وجیهن رئیس قومیین، گفته اینو مدحه، مثلا رواج میشه حسنه، رواج میشه حسنه، ولی چون اینها به ذهن میزنه که طریق علاوه ساقتن، میشه مصححه. مصححه به روایتی میگوین که راویانش ثقاتن با اجتهاد، با یک اعمال نظری. صحیحه به او سر راست دیگه، خودش صحیحه، این ما صحیحش کردیم، مصححه اعمال نظر کردیم. آقای خویی میگه صحیحه، آقای حکیم میگه مصححه، مهم نیست. از جهت عبدالله ابن مغیره از اجلایه، حریزم از اجلایه، هیچ بحثی نیست. انما الکلام در اینه که میگه در کتاب حریزه، ما در کتاب، آقای عبدالله ابن مغیره میگه در کتاب حریزه، از کجا کشف کرده که این کتاب مال حریزه؟ یه اشکاله. آقای خویی به جواب این اشکال پرداخته، از کجا معلوم سند شد که عبدالله ابن مغیره به کتاب حریز برای ما ذکر نکرده که از چه طریقی کتاب حریز بهش رسیده؟ هر کتابی سند نیاز داره که شیخ طوسی در مشیخه سنداش نقل کرده، در فهرست سنداش شیخ صدوق. کتاب حریزه از کجا معلوم کتاب حریز بوده؟ اینو جواب داد آقای خویی، گفته نه، یکی میگه در کتاب حریزه فاصله زیادی بین ابن مغیره از اصحاب امام کاظم با اصحاب امام صادق که حریز بودن، نه اینا فاصله زیادی نداشتن و حریزم از اجلا بوده، روایت کتابش کتاب معروفی بوده. این که میگه نیاز به سند نداره، این از حس خبر میده، از غریب به حس خبر میده. ما حالا میگیم کفایه مال آخوند خراسانیه، خبر میدیم دیگه، این خبر ما اجتهادی نیست، اونقدر واضحه که نداریم میبینیم. نه من اینجوره، کتابش کتاب مشهوری بوده، کتابش کتاب مشهوری بوده، در بین اهل شیعه رواج داشته، تو خانه ها بوده، در اون داستان حماد که حضرت فرمود نماز را مثلا خوب میخونی یا نه، گفت جواب داد، گفت آقا کتاب حریز میشه، من حفظم کتاب حریز، چطور من نماز رو درست بلد نماشم؟ کتاب حریز کتابی بوده که مشهور بوده، معمولون به بوده، در میان نیاز به سند نداره. نه از این جهتش انصافی نه، هیچ اشکالی نیست، کتاب حریز کتاب معروفی بوده، مشهور بوده، سند نمیخواد. ما در خیلی از کتابهای حرف میزنیم، حالا آقای خویی در این کتابی حرف رو زد. مشکل عمده جد دیگه ایه که معلق اشاره کرده و گفته که این روایت مزمره یه. گفته که عبدالابن مغیره میگه در کتاب حریزه که انهو قال، گفت. به کی گفت؟ معلومه به کی گفته. حریز شاگرد زراره یه، شد هم به زراره گفته. قال حریز فقال، پس او جواب داد. فقال معلوم کیه این؟ این علیه السلام هم که اینجا نوشتن اینا در سابق نبوده، اینا بعدها، حالا نمیدونیم دیگه از کی شروع شده علیه السلام را، مثلا نسخ قدیمه حتی کتب اربعه این متعارف نبوده که بنویسن علیه السلام. این علیه السلام هم که میگه ثابت نیست که تو کتاب حریزم هم یه علیه السلام بوده. نه اینا را تتبع بکنید، این علیه السلام ها در ازمنه اخیره باب شده که در نوشتار میارن. خب میشه مزمره دیگه. از اون طرف هم حریز از اجلا که نیست که بگیم نه، خیلی اوقات حریز میرفته از زراره هم سوال میکرده. در زم خدمت شما اینجا ممکنه سوال کرده از زراری محمد ابن مسلمی، از یک کسی از فقهای اون زمان سوال کرده که نسیت و بعدم اینجور نوشته. ها؟ از چی داشت صحبت میکردی؟ گفت یه علیه السلام من در آوردیه دیگه. نه آورده نیست. مختلفه. خب اینه که ممکنه یه قاله و غیر امام بشه، پس از این جهت عرضم به خدمت شو این روایت اعتباری نداره. مرحوم آقای خوی نمیدونم چطور شده غفلت کرده از این اشکال و تمام اشکال را برده در ثبوت اصل کتاب. ما اصلا این کتاب ثابت، این کتاب حریز بوده، مشکل نداره. نه ما فی الکتاب مشکل داره، نه اصل کتاب. و لعل در ذهن مبارک چی بوده که نه اینا اشکالای بی خودیه که بیایم در کتاب حریزی که حماد میگه آقا من کتاب حریز را دارم، معلوم شه کتاب حریز یک کتابی بوده که معتبر بوده، روایه هم روایت از امام بوده. این قاله خیلی بعیده، به ذهن همی میزنه ها. ممکنه حریزم گاهگاهی سوال میکرده از شاگردان امام صادق، عیب ندارن و سوال میکرده، ولی وقتی کتاب مینویسن میان طبیعیش نه کلمات امام رو تو کتاب ضبط میکنن. حالا اگرم کلمات اصحاب امام قیمتی داشته باشه تا اونجاست که مثلا خود ما بدانیم نظر چیه، اما بیاییم تو کتاب اونم بنویسیم، اونم کتابی که برای شیعه نوشته میشه خوان عمل کنن، خیلی بعیده. شاید در ذهن مبارک شین بوده که نه اینا اشکالات واهیه که ما بگیم قاله فقاله، اون قال حریز انی نسیتو فقاله، نه به ذهن میذاره فقاله، ما حرفون نه در کتاب کتاب روایی هم می‌نویسن فقاله، یعنی امام، اگر غیر امام بود باید بگوید، ظاهره که کلام روایت را نقل می‌کنن میگه قلت فقاله راوی ها، یعنی قال الامام، ما هم بین اطمئنان داریم. حالا تمامش بکنم، قاله قال جوابی که در کتب روایی نوشته می شود امینه قال، خیلی هاش اینا می دونی چجوریه، اینا تقطیع شده، یعنی به این معنا در صدرش اصل امام را آورده، حریز در صدرش اون امامی را که مورد سوال بوده آورده، بعد آیه گفته قلتو فقاله، دیگه در اون ادامش تکرار می شده دیگه، حضاظت داشته نمی آورده، مثل این به ذهن می زنه. اونام بعیده کتابی را که برای مندگاری برای عمل می نویسن اسم امام را نیاره، اینم بعیده. ما خیلی از این مزمره ها که مزمر شده اند، خیلی اکثر اینها را ادعامون اینه که اینا در اون کتاب مزمره نبوده. اگر زراره میگه سألتهو، از اول یک جمله از یک روایت طویلهی در صدرش امام را بیان کرده، بعد میگه قلت لهو فقاله سألتهو فعجابه، این بند به همین اطمینان اینا منبهاته. کتاب حریز که میگوید قال، وسوق ما به همینه که این قال الامام. و اگرم کسی هم اشکال بکنه که نه شادم زراره ای که استادش هست، میگه اینجور کلماتی را که زراره نقل میکنه جز فقها بوده زراره، خیلی بعیده که به بد فهمیده باشه اینا را، اینا اگر یه مصداقی را ذکر میکرد یه چیزی، اینا بعیده بگیم بد فهمیده باشه. زراره هم اگر بگه من اینجور فهمیدم، بله نه بله، به اجتهاد نمیخوره. اینا اینو بگیم، اینا یه وقت مثلا یک چیزی میگه که ما یه روایتی داریم ببینیم با اون، میگیم نه این اجتهاد زراره. خصوصا این دوتا روایت هم، این همین دوتا همین لسان در دوتا روایت دیگه هم آمده، اینا مؤید اینه که یه اجتهاد بسیطی بوده، دقت اونجوری نبوده. لذا اگر قاله هم قال زراره باشه میگیم عیبی نداره، قال زراره هم اینجا برای ما حجیت داره. چه فرمودی؟ زراره راست میگه، شاگرد اون دیگه. کی گفته؟ خب ما معید همین جهته که آقای خویی پیشش صاف بوده، نه اینا معید همین جهته که پیشش صاف بوده که حریزم نه معید خوبیه. فر حریزم درست شاگرد زراره‌ای، ولی از شاگردای خوب و اهل کار بوده، اهل کتاب بوده و روایاتش هم در فقه زیاده. خب بگذاریم، نه از نظر سندی تو ذهن ما این حق با مرحوم آقای خویه، سند این روایت تمامه، دلالتش هم تمامه. مرحوم آقای خویه فرمود دو تا روایت دیگه داریم اینا سندش گیر داره، دیگه نیازی نیست ها، ولی حالا بحث طلبیه. دو تا روایت بعد از این هست، مرحوم آقای خویه فرموده که سند ناتمامه. یکی اولش و به اسنادی عن العیاشی، محمد ابن مسعود عیاشی که از اجلای اصحاب بوده و خانهش حوزه علمیه بوده، مملو بوده اون تاریخ نگاه، بیش از 200 کتاب نوشته. بله شیخ طوسی به اسنادهی، تو تهذیب نداره به اسنادی ها گفته محمد ابن مسعود العیاشی، ولی در مشیخه گفته به هر کس بد سند کردم طریقم اینه، بد سند کرده. شیخ طوسی فاصله داره با عیاشی، با محمد ابن مسعود عیاشی، سندشو در مشیخه یه مقدارش نقل کرده، گفته که نبذتون جملتون من الاسناد را، اینا بقیهش هم اگر خواستی در فهرست نقل کرده، جمله ای از اسناد رو اونجا نقل کرده، بقیه رو حواله داده به کتاب فهرست. فهرست مفصل تره، اون فهرست مال همین اسناد دیگه. عن محمد ابن مسعود العیاشی، عن جعفر ابن اینم جعفر ابن احمد ابن محمد، عن جعفر ابن احمد، عن علي ابن الحسن، علي ابن الحسن الفزار و علي ابن محمد که نمیدونیم کیه، جمیعا مهم نیست. عن محمد ابن عيسى، عن يونس، عن معاويه قال سألت عبد الله عن رجل قام في الصلاه المكتوبه فيها فظن انه نافله، او قام في النافله فظن انه مكتوبه، گمان کرد داره مكتوبه میخونه، این ادامه هم داد دیگه گمان کرد. قال هي علا مفتتح السلات علیه. روایت بعدیشم و عنه دوباره از عیاشی، عن حمدوی، عن محمد ابن الحسین، عن حسن ابن محبوب، عن عبدالعزیز ابن المهتدی، عن عبدالله ابن ابی عفور، عن ابی عبدالله علیه السلات و السلام قال سألت عن رجلین، اینم همون جواب همون دیگه، اینا را تکراریه. حضرت فرمود که انما يحسب للعبد من صلاته التي نا اخباره، يحسب للعبد کدوم نماز رو براش می نویسن، يحسب للعبد من صلاته التي ابتدا في اول صلاته، همون رو براش می نویسن. این خیال کردن نافله اینا رو ولش کن. بله سند مرحوم آقای خوی میگه دو تا روایت هم معیدن، سندش ناتمامه، چون سند شیخ طوسی به عیاشی ناتمامه. سند شیخ طوسی به عیاشی مشتمل به ابوالفضل شیبانیه، اسمش محمد ابن عبدالله ابن محمد، نمیدونم چیه. بله ایشون میگه این در رجالش در معجم بحث کرده، میدونید معجم دسترسترین رجال موجوده، خوبه، خیلی صاف صحبت، شفاف صحبت کردن. اونجا اگر میخواید رجالش رو نگاه کنید، اونجا نگاه کنید، در محمد ابن مسعود عیاشی بعد گفته، کتاباش گفته، بعدم گفته سند من به این کتبش این هست. ملاحظه کنید تا فردا انشاءالله.